بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در این مسئله بود که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف قائل شدند به تعدی از مرجحات منصوصه، یعنی مرجحاتی که در روایات مقبوله و مرفوعه ذکر شده اونها مورد قبول است و در اون مرجحات منصوصه باید اضافه کنیم مرجحات غیر منصوصه رو، مرجحاتی که در روایت وارد نشده ولی از نظر عقلا می تواند مرجح به حساب بیاد. تعدی از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، این مدعایی است که مرحوم شیخ انصاری به او اعتقاد دارد. برای اثبات این ادعا امروز مطلبی رو بیان می کند. می فرمان در روایت مقبوله دارد که خذ به ما خالف العامه فإن الحق في ما خالفهم یا فإن الرشاد في ما خالفهم. یکی از مرجحاتی که در مقبول ذکر شده مخالفت با عامه است. اگر دو روایت با هم تعارض کردند، یکی از مرجحات خذ به ما خالف العامه فإن الحق في ما خالفهم یا فإن الرشاد في ما خالفهم یا ففیه الرشاد، تعبیری که در روایت داره این است که اگر دو روایت متعارض بودند، اونی که مخالف با عامه است اون رو اخذ کن، حق در مخالفت با عامه است. این یکی از مرجحات. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند این که مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات ذکر شده، این برای چیه؟ یه خود تجزیه و تحلیلش بکنید، یه خود تأمل بکنید، برای چی مخالفت با عامه از مرجحات هست؟ چرا؟ به خاطر چیه؟ به خاطر این است که موافق عامه ممکنه تقیه باشه، موافق عامه، چون حکومت ها همه حکومت های طاغوتی بودند و ائمه علیهم السلام در تقیه بودند و حاکم اسلامی با ائمه مخالف بودند، لذا احتمال تقیه وجود داره. خبر موافق میتونه تقیه باشه، ولی خبر مخالف دیگه عنوان تقیه نداره. فالخبر المخالف للعامه این تقیه نیست مسلم، اما خبر موافق با عامه ممکنه موافق با واقع باشه، ممکنه تقیه باشه. خب پس بنابراین در خبر مخالف با عامه احتمال تقیه به هیچ عنوان نیست، چون مخالف با عامه است تقیه نیست، ولی خبر موافق با عامه احتمال تقیه درش هست. بله به قول شما خواسته ای نبود در اون زمان، به اون صورت علما که فتوا بدند و علمای شیعه فتوا بدند به اون صورت نبود. این بعدن شکل گرفت بعد از غیبت صغرا، تا زمان ائمه به اون صورت شهرت فتوایی تحقق پیدا نکرده. مرحوم شیخ برداشتشون اینه، چرا مخالف با عامه مقدم است از اون روایتی که موافق با عامه است؟ چون احتمال تقیه در موافق است و ملاک اقربیت علن واقعه، یعنی خبر مخالف با عامه به واقع نزدیکتره. خبری که موافق با عامه است از واقع یه مقداری ممکنه فاصله داشته باشه. پس از این مرجح ما برداشت میکنیم که المعیار کل المعیار و الملاک و الاقربیت الی الواقع، ملاک اقربیت به واقع. اگرم گفتن خذ به ما خالف العامه لانه اقرب الی الواقع، این تعلیل لانه اقرب الی الواقع از این استفاده میشه. خب این فرمایشی است که در اینجا آمدن بیان کردن. فرمایش ایشون به نظر ما فرمایش خوبی است، یعنی فرمایش مرحوم شیخ انصاری که خذ به ما خالف العامه لانه اقرب الی الواقع، این حرف خوبیه. اما حدش حد تأییده، یعنی ما 100% نمیگیم این دلیله، ولی میتونه مؤید خوبی باشه، یعنی مؤید بشه که خذ به مخالف العامه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه لانه اقرب الی الواقع. این تعلیل رو ما از اینجا بیاییم استفاده بکنیم، اما 100% بیاییم بگیم این تعلیل درسته، نه، ما نمیتونیم 100% این تعلیل رو به دست بیاریم. اما حرف خوبیه، تا حدودی میتونیم به این حرف به عنوان یک احتمال معتبر تکیه بکنیم، اما دلیل 100% برای این بیاریم بگیم خذ به ما خالف العامه لانه اقرب الی الواقع، بعد نتیجه گیری بکنیم بگیم فکل ما هو اقرب الی الواقع فهو حق، پس بنابراین هر چیزی که باعث بشه اغلبیت به واقع رو اون حقه، این نه، این به نظر ما تأیید خوبیه، اما دلیل 100% وجود نداره، چون این تعلیل در روایت که نیامده. این علتیست که ما استنباط میکنیم، ما از خودمون داریم میگیم این علتش همینه، لعنه اقرب الی الواقع. لذا در آینده میخونیم بعضی از علما گفتن نه، خوز به مخالف العامه به خاطر اقربیت نیست، بلکه به خاطر نفس مخالفت با عامه خودش موضوعیت داشته. این احتمال وجود داره، نفس مخالفت با عامه ممکنه دارای ارزش ویژه‌ای باشه، نه اینکه بگیم چون اقربه به واقعه، نه، اصلا مخالف با عامه خودش یکی از مرجحات فی نفسه. پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری به نظر ما به عنوان مؤید، مؤید خوبی است برای اینکه معیار اقربیت الواقع در هر جایی که ما بتوانیم یه مرجحی پیدا کنیم که باعث اقربیت الواقع بشه، اونجا به عنوان مرجح او رو ما به حساب بیاریم. ما یه جملاتی رو در روایت پیدا کردیم که علما به این جملات تکیه نکردند. شما کتابها رو ببینید، میبینید این مطلب توی کتابها نیامده، ولی به نظر ما قابل استدلال یا لااقل قابل تأییده. میتونیم این جملات رو مؤید بگیریم. در روایت داشت که ما جا اکم، بله، جعلت فداک، سائل به امام صادق علیه السلام میگه جعلت فداک، فإن وافقهم الخبران جمیعا، اگر هر دو خبر با عامه موافقه، یک روایت با حنبلی ها موافقه، یه روایت با حنفی ها موافقه، با عامه موافقه، هر دو روایت موافقه. عامه هم خودشون چند قسم هست، مالکی داره، شافعی داره، حنبلی داره، حنفی داره، یه روایت با حنفی موافقه، یه روایت با مالکی موافقه. خب اینطور چیکار کنیم؟ سائل از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، شما گفتید خود به ما خالف العامه، خب هر دو مخالف با عامه است یا هر دو موافق با عامه است؟ فإن وافقهما جميعا، یعنی این روایت با حنفی موافقه، اون روایت با مالکی موافقه، چیکار کنیم؟ قال علیه السلام ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیتوک و یؤخذ بالآخر. خب وقتی دیدید که دو تا روایت با هم متعارضه، هر دوش موافق عامه شد، یعنی یکیش با حنفی موافقه، یکیش با مالکی، اینجا چیکار کنیم؟ حضرت می‌فرماید ببین حاکم اسلامی در اون زمان جزء مالکیاست یا جزء حنفیاست، جزء کدومه؟ سنیه دیگه، بالاخره از عامه است اون حاکم. حاکم جزء کدوم است؟ قضات جز کدومن؟ اگر دیدی قضات و حاکم متمایل به مالکیه، بدون که تقیه بوده و این روایت طبق تقیه آمده. ببینید قال علیه السلام ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک. وقتی میبینی قضات و حکام میلشون به این قوله با اون مخالفت کن. از این چی میفهمید شما؟ میفهمید که ائمه علیهم السلام در محضور بودن، در مشکلات بودن، میکشتن شیعیان رو، نابود میکردن شیعیان رو، برای اینکه خون اینها حفظ بشه حضرت میفرمودن حقنن لدماء شیعه، برای اینکه خون شیعه رو ما حفظ بکنیم القای اختلاف میکردن، دو قول رو بیان میکردن، دو روایت رو بیان میکردن که اینها مختلف باشن نکشن شیعیان رو. بگن اینا بین خودشون هم اختلافه، خیلی جدی نیست، مخالفت جدی با حکومت نمی کنن. وقتی مخالفت جدی با حکومت نمی کنن لذا ول می کردن، گفتن نه بحثی نیست، خیلی مهم نیست، حقونم لدماء شیعه. پس از این ما می فهمیم که این که حضرت می فرماید که اونی که حکام به طرف او هستن او رو ترک بکن، یعنی او مطابق با واقع نیست، او تقیه است، او صدور روایتش به خاطر تقیه بوده، لذاست برو سراغ اون روایتی که حکام باهاش مخالفه. از اینجا ما میفهمیم که بالاخره اقربیت الی الواقع در کجاست؟ در اونجاییست که طرف تقیه نباشه. این هم از این جمله هم میتونیم شما استفاده کنید که معیار اقربیت الی الواقع. بله، اونجا مسئله احتیاط رو مطرح میکنن، ولی در مقبوله ایشون میفرماید بر این که اگر دیدید موافق با هر دو هست، یعنی هر دو روایت موافق با عامه هست، اونجا چکار کنیم؟ حضرت میفرماید بر این که امیج رو بگیرید. خب مقبوله حجت دیگه، این قسمت روایت مقبوله دلالت بر چی میکنه؟ در این میکنه که معیار اقربیت الالواقع، و اگر حکام امیل هستن میلشون به این قول هست، این معلوم میشه که تقیه بوده. خب این قسمت هم ما ببینید، و منها در صفحه 223 سطر سوم، و منها تقدیم الخبر المخالف للعامه. یکی از ادله‌ای که دلالت میکنه بر تعدی از مرجحات منصوصه به غیر مرجحات منصوصه این است که خبری که مخالف عامه است اون مقدمه، به ان الحق و رشد فی خلافه. در خود روایت تعلیل شده که حق و هدایت در خلاف عامه است. این حرفی است که شیخ انصاری بیان کرده، قال شیخ الانصاری ان مقتضا هذا التعلیل، مقتضای این تعلیل که مخالفت عامه چرا اخذ کنیم، چون حق و رشد در خلاف عامه است، مقتضای این تعلیل وجوب ترجیح به ما هو ابعد عن الباطل من الاخر، ما باید ترجیح بدیم اونی که دورتر از باطله، و این لم یکن علیه امارت المطابقه، ولو هر دو ثقه هستن یا هر دو عادلن، ولی چون این مخالف با عامه است پس بنابراین اینو اخذ کن، این دورتر از باطله. کما یدل علیه قول امام علیه السلام ما جاءكم أن من حدیثین مختلفین فقسهما على کتاب الله و احادیثنا. اگر دو حدیث مختلف اومد مقایسش بکن با کتاب خدا و احادیث پیغمبر. فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا فَهُوَ حق. یعنی چی؟ فَإِنْ أَشْبَهَهُمَا یعنی اقربون الی الواقع. وَإِنْ لَمْ يَشْبَهْهُمَا فَهُوَ باطل. اگه شبیه قرآن و سنت نبود باطله. یعنی چی؟ چون اقرب به واقع نیست. فَإِنَّهُ لَا تُوْجِيهَ لِحَاتَيْنَ الْقَضِيَّتَيْنِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَا. شما هیچ توجیهی نمیتونید بکنید این دو مطلب رو که قیاسش بکن بر کتاب خدا و احادیث پیغمبر. اگه شبیه اونها بود درسته، اگه شبیه اونها نبود باطله. توجیه نداره الا ما ذکرنا من ارادت الاقلیت عن الباطل والاقربیت الى الحق. معیار اینه، ما اونچه در روایات دیدید اقربیت معیاره. اگرم به شما میگن عام مخالف عامه چون اقربه، اگر به شما میگن موافق کتاب لعنه چی؟ اقرب. موافق کتاب خذ به ما وافق الکتاب لعنه اقرب الى الواقع. خذ به ما وافق السنه لعنه اقرب الى الواقع. این تعلیل در کنار تمام این مرجحات وجود داره، از اول مرجحات تا آخر یه تعلیل کنارشه و اون این است که خذ به عدله ما لعنه اقرب الى الواقع، خذ به افقهه ما لعنه اقرب الى الواقع، خذ به ما خالف العامه لعنه اقرب الى الواقع، خذ به مشتهر بین اصحابک لعنه اقرب الى الواقع. این مرحوم شیخ انصاری یک علت مستنبطه ای رو از مجموع این دو روایت به دست آوردن. الخمر حرام لعنه مسکر. بعد میگیم کل مسکر حرام. این علته، این علت رو از این روایت در آوردن. میگن لعنه اقرب الى الواقع رو، این علت رو در کنار تمام این مرجحات شما بگذارید. من شیخ انصاری استنباطم اینه که این مرجحات مرجحن به خاطر اقربیت الى الواقع. خب حالا فعلا ما تو این بحث کار نمی کنیم. فعلا این بحث، این قسمت بحث رو که آیا این مرجحات، حالا شما بگید بعضیش ممیزن بعضیش مرجحن، ولی حالا اسمشو بگذارید مرجحات یا ممیزات، بالاخره برای چی هن؟ این ممیز برای چیه؟ اسم شما بگید ممیز، برای چی ممیزه؟ لعنه اقربون الالباب. برای چی مرجحه؟ لعنه اقربون الالواقع. به هر دلیل چه اسمش مرجح باشه چه اسمش ممیز باشه، بالاخره به ملاک اقربیت الالواقع. این برداشت شیخ انصاری. اقول، ما میگیم حرف شیخ درسته، الحق انهازا نوع و تأیید للمدعا. فرمایش شیخ انصاری واقعا در حد تأیید خوبه که مدعاشو تأیید میکنه. الذي مدعای شیخ چی بود؟ الذي هو التعدي عن المرجحات المنصوصه، که بتونیم تعدی کنیم از مرجحات منصوصه. ان لم يكن دليلا عليه، اگر فرمایش شیخ رو دلیل ندونید، نگید خیلی 100% دلیله، ولی به عنوان یه تأیید به حساب میاد، میتونه مؤید خوبی باشه این حرف. چرا؟ لأنه فی الخبرین المتعارضین اذا کان احدهما موافقا للعامه در خبرین متعارضه، اگر یکیش موافق عامه است و الاخر مخالف لها، اون دیگری مخالف عامه است، هذه المخالفه توجب ترجیح، همین مخالفت با عامه باعث ترجیح میشه. لأن المخالفه لها فیها الرشاد، مخالفت با عامه درش هدایته. ثم قال سائل، سائل با سؤال میکنه، میگه جعلت فداک، به امام صادق میگه فدایت شوم، فإن وافقهما الخبران جمیعا، همین خبر موافقه با عامه است، همون او با حنفی موافقه، اون با مالکی موافقه، جمیعا قال علیه السلام ينظر الى ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیطره. ببین شاها و وزیرا و حکام نسبت به کدوم حساسیت بیشتری دارن، با همون مخالفت کن، معلوم میشه که حق در مقابل اونهاست، یعنی تقیه بوده. ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم، نه مشکلی نداره، ما هم یعنی از کنم بر این که اون چی که امیل از حکام هم و قضات هم، اونی که اونها میل بیشتری دارن، فیوترک و یعخذ بالآخر، برو اون روایتی رو بگیر که حکام باش مخالف بوده. فإن هذه الجملة الأخيرة، این جمله ولو در کلمات شیخ نیامده، دیگران هم نگفتن، اما به نظر ما تؤید و ایذن تأیید میکند، ان الملاک و الاقربیت الى الواقع، که معیار اقربیت به واقع. چرا؟ فإن المخالفت للعامه، مخالفت با عامه توجب و تقویت و احتمال و کون الخبر آخر المعارض صدر تقییتا. چرا؟ به جهتی که مخالفت با عامه موجب میشه که تقویت میشه این احتمال که اون خبری که معارضه تقییتا صادر شده. و این جمله و هاکز از جملت ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم تعید وجود تقیه، چون قضات حاکم بودن، حکام حاکم بودن، لذا اگر یه خبری با اونها موافق شد اونو بنداز دور، اون خبر رو بنداز دور، فیترک. چرا؟ چون اون تقیه‌تن بوده. خب این تؤید وجود تقیه، بل یکی احتمال تقیه، ما نمیگیم 100% تقیه است، ولی احتمال تقیه در اینجا زیاده. اونی که حکام که حاکم بودن و قدرت دستشون بوده، نظرشون بوده، یه روایت میبینیم موافقه با اونهاست، این احتمال تقیهش خیلی بیشتره. بل یکفی احتمال و تقیه، ما نمیگیم 100% تقیه است، ولی میگیم احتمال تقیه در اینجا بیشتره. بل یکفی احتمال و تقیه فی مقام ترجیح، فالملاک هو الاقربیت الى الواقع. اشکالات، الاشکال الاول، قال المحقق الخراساني يحتمل ان يكون الرشد في نفس المخالفه لحسنها ولو سلم انه لقلبه الحق في طرف الخبر المخالف فلا شبهه في وصول الوثوق بان الخبر المضاف بان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلع. مرحوم آخوند دو تا شبهه اینجا به مرحوم شیخ وارد میکنه. اشکال اول این است که لعل ائمه علیهم السلام به شما میگن آقا با عامه مخالفت کن، خود مخالفت یه ارزشه، کاری به واقع هم ندارن. حالا با واقع مطابقه یا مطابق نیست، اون بحث جداییست. ما فعلا دسترسی به واقع نداریم، ولی خود این که شما با اونها مخالفت بکنید ممکنه یه ارزش باشه. خود به مخالف العامه لنفس المخالفه لا للاقربیت الی الواقع. شما از کجا میگید للاقربیت؟ نفس مخالفت خودش ارزش داره. و این یه اشکال. قال المحقق الخراسانی یحتمل ان یکون الرشد فی نفس المخالفه لحسنها. خود مخالفت این یه کاری خوبه که انسان مخالفت کنه با ظالم. مخالفت با ظالم خودش قشنگه، حالا ممکنه در یه جا هم حق بگه ولی باش مخالفت کنه. ولو سلم انه لغلبة الحق فی طرف الخبر المخالف. خب مرحوم آخوند خودشون این حرف رو میزنن، بعد مثل که از حرف خودشون یه مقداری پشیمون میشن، میگن نمیتونیم اینو جا بندازیم، خیلی حرف جا افتاده ای نیست که ما بیاییم مخالفت بگیم فی نفسه یه ارزشه. مخالفت همینطوری که ارزش نداره، اگر حقی باشه بله، و حق نباشه به چی دلیل ما مخالفت بکنیم؟ ما خیلی احکاممون با اهل تسنن یکیه، مخالف اونها نیستیم، موافق اونها هستیم. چه اشکالی داره موافقت با اهل تسنن؟ که بد نیست، خیلی از احکام ما با هم موافقیم، مشکلی نیست. خودشون مثل که احساس میکنن این حرف درستی نیست. بعد میفرمان ولو سلم، اگر ما قبول کردیم که لقلبت حق فی طرف خبر المخالف، معمولا خبری که مخالف با عامه حق اونجا چون تقیه بوده، پس بنابراین این خبر درست میشه، اینو قبول بکنیم، فلا شبهت فی حصول الوثوق، شبهه ای نیست که وثوق به این است که به ان الخبر الموافق المعارض بالمخالف لا یخلو من الخلل، یعنی این روایت خلل داره که موافق عامه، این که مخالف خلل نداره. بلا بأس به تعدی منه الی مثله. حالا یا از نظر صدور یا از نظر تقیه، جهت یعنی تقیه، مرحوم آخون می فرماد تعدی، ما هم تعدی رو قبول داریم، شیخ هم تعدی رو قبول داره، اما ما تعدی رو فقط در رابطه با مخالفت عامه قبول میکنیم، نه در جاهایی دیگه. شما میخواید از کل مرجحات تعدی کنید، ما میگیم نه، فقط تعدی در اینجا درسته نه در جاهای دیگه. شما اقربیت الواقع رو در اینجا درست کردید، تعدی رو هم در همینجا درست کنید، تو این محدوده نه خارج از این محدوده. ولا به بعثه به تعدی منه الی مثله، یعنی چی؟ یعنی اشکالی ندارد تعدی بکنید، اما تعدیتون در اینجا مثل اینجا باشه، نه تو تمام مرجحات، تو این مرجح تعدی بکنید. یلاحظ علیه، فرمایش مرحوم آخوند به نظر ما درش ملاحظه هست. ملاحظه اول که خب روشنه، ان نفس المخالفت للعامه لا دلیل على حسنها مطلقا. این دلیلی نداریم که مخالفت با عامه کار قشنگیه، نه، بل انما هو فی مقام. آقایون اگر محبت کنید اینجا یه جمله‌ای رو بنویسید که عبارت یه مقدار ناجوره درست بشه، بل انما هو فی مقام توجب الاقربیت الی الواقع. بل انما هو فی مقام توجب الاقربیت الی الواقع. جایی مخالفت خوبه که ما رو به واقع برسونه، نه هر جا. مخالفت هر جا خوب نیست، بلکه جایی که ما رو به واقع میرسونه خیلی خوبه، اما جایی که ما رو به باطل میرسونه که اونجا دیگه درست نیست.
قبل از اون چه آشکار بودن؟
خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روزه میگرفتن؟ نه، به خاطر چی علت داشت؟ علتش این بود که روزه میگرفتن به عنوان شادی برای روز عاشورا. خب اگر روزه بگیری شما برای شادی، شما هم روزه بگیری جز به اونا محسوب میشی. بزا میگفتن مخالفت بکن. نه، همین نفس مخالفت به خاطر اینه، بچ دلیل داره، چون اونها به عنوان شادی میگفتن ما امروز رو روزه میگیریم که غالب شدیم و اونها مغلوب ما شدن، اونها روزه میگرفتن. ما میگیم نه، این کارو نکنید. چرا؟ چون شما جز اونها قلمداد میشید. میگید اینا هم دارن روزه میگیرن. به خاطر این، چون مخالفت با اونها، نه به خاطر مخالفت، به خاطر که کار اونها مخالفت با ائمه بود، این کار روزه گرفتن شما هم مخالفت با ائمه میشه. در هر صورت، بله، انما هو فی مقام توجب الاقربیه الی الواقع و کون الخبر الاخر صدر تقیتن. اون یه آخرم بالاش بذارید، یعنی اون خبر دیگر تقیه بوده. اولا یکون فی تعارض رو خط بزنید، این اون یفهم الواقع رو خط بزنید، این اولا یکون فی تعارض این هم خط بزنید. و قوله رحمت الله علیه ولا بعثه به تعدی منو الى مثله. خب ببینید، خود مرحوم آخوند فل جمله تعدی رو قبول کرده، ولا بأس به تعدی منو الى مثله یعید و جواز تعدی فل جمله. ایشون فل جمله تعدی رو قبول کرده، منتها مرحوم شیخ انصاری در کل مرجحات میفرماید، ایشون در این مرجح میفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آقایون امشب روزه خودتون انشاءالله شرکت بفرمایید، تا سه شب روزه برقرار انشاءالله. بعد از نماز مغرب و عشاء دیگه تا شنبه هم تعطیله انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.